الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. بناشد که انشاءالله بحول الله وعونه وتوفيقه وتأييده از امشب شروع کنیم به سوره ياسين. قبل از آنی که راجع به خود سوره صحبت شود، روایاتی است از ائمه اطهار، از پیغمبر و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، راجع به ثواب خوندن این سوره. بعضیاشا اینجا بخونم خدمت آقایون. انس بن مالک که نوکر پیغمبر بود، از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت میکند که پیغمبر فرمودن هر چیزی قلبی داره و قلب قرآن یاسینه. شاید معنای این حرف این باشه که انسانی که اعضا و جوارح داره، و البته بعضیاش مهمتر از بعضی دیگه است، ولی از همه اعضا مهمتر قلب آدمه، که اگر قلب خراب باشه چشم و دست و پا و گوش و اینا هرچی صحیح و سالم باشه، باز آدم بیچاره و علیله، چون قلب خرابه. یعنی مهمترین اعضای انسان قلبشه. شاید معنای حدیث این باشه که مهمترین سوره های قرآن سوره یاسینه. وقت خود این انس بن مالک هم روایت میکند از پیغمبر اکرم که اگر انسان بره قبرستان اونجا سوره یاسین بخونه، اون روز، در اون روزی که این رفته و این سوره را خونده، خداوند عالم از اهل قبور تخفیف میده. اگر در عذاب باشن، در ناراحتی باشن، به برکت این سوره اون روز اینا یه تخفیفی بهشون داده میشه. و این آدمی هم که این سوره را میخونه، به عدد اهل قبور خدا حسنات بهش میده. از حضرت صادق سلام الله علیه ایضا این روایتی است. ابو بصیر روایت میکنه ان لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، که همون فرمایش پیغمبره با یه چیز اضافه. اینا بعضی ها هستن که چند نفرها به من گفتن اینا شبها که میخوان بخوابن تو خونه هاشون، یه موجودات اینا را اذیت میکنن، خودشون را اذیت میکنن، بچه هاشون را اذیت میکنن. یه قصه هایی از بعضی ها شنیدم که بیچاره ها خیلی صدمه میبینن شبها. اینجا حضرت صادق سلام الله علیه میفرماید کسی که سوره یاسین را روز بخونه قبل از عصر، اون روز تا شب هم محفوظه از تمام خطرها بدیها، و هم مرزوق توسعه رزق. تا شب، شب قبل از که بخوابه اگر بخونه سوره یاسین را، خداوند عالم هزار ملک موکل او میکنه نگهداریش کنن که هیچ بلای سرش نیاد. مثلا خوابهای بدی که از طرف شیاطین، اذیتهایی که از طرف اجنه است، فرض بفرماید خدای نخواسته اتاق آتیش بگیره، خونه خراب بشه، این بلاهایی که ممکن است بر سر انسان بیاد، یا یه مرضهایی نعوذ بالله شب و نصف شب دامنگیر به انسان بشه که بیچارش بکنه، این خوندن سوره یاسین سبب میشه که این آدم هزار نفر پاسبان داره، هزار نفر محافظ داره، تا صبح نگرش میدارن که هیچ صدمه‌ای به او نرسه، هر شیطانی غیر شیطانی و از هر مرضی. حالا اگرم اتفاقا حالا طوری بود که فوت شد، روایت دارد اگر شما آقایون نظرتون باشه که بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها اون ساعات آخر عمر مبارکشون، فرمودن به اون زن که اونجا بود، سلما یا اسما، فرمودن من میرم توی این اتاق. اول فرمودن رخت خواب مرا پهن کن، در اون اتاق ببر. رخت خواب تو حیات بوده، گفتن ببر تو اتاق. و من سوره یاسین میخونم، سوره یاسین که تمام شد مرا صدا بزن، اگر جواب دادم که خب معلومه هستم هنوز، اگر جوابت ندادم و بدون که من از دنیا رفتم، و برو به امیرالمومنین خبر بده که من از دنیا رفتم. این سوره یاسین خوندن بی بی سلام الله علیها شاید عرض میکنم این جهتش باشه که انسان اگر این سوره یاسین را بخونه و شب یا روز فوت بشه، 30,000 از ملائکه اینا حاضر میشن وقت غسل دادنش، در تشییع جنازش هستن و همینطور مرتب براش استغفار میکنن. تو قبرش هم که گذاشتن ملائکه میرن باش، خدا را عبادت میکنن و ثواب این عبادت ها را خدا برای میت قرار میده. قبرش را هم یک قبر خیلی واسعی خدا قرار میده، قبرش تنگ نیست، روشن هم هست، تاریک نیست. هست در این روشنایی قبر و در این جای واسع قبر تا روز قیامت که از قبرش بیرون بیاد. از قبرش هم که بیرون آمد یه عده ملائکه دورشی میگیرن، صحبت میکنن باش، میخندن در صورتش، بشارت بهش میدن، هم تو هستن امراش تا از صراط و میزان و این جاهایی که خیلی جاهای سخت مشکله و همه از اونجا میترسیم، اونجا کارمون لنگه، از همه این عقبات میگذروننش، امراش هستن تا او رو میبرن یه مقامی که اونجا مقام ملائکه مقربین و انبیاء و اینهاست، جای اوناست، میبرنش اونجا وای میسوننش، میگن تو پلوی این آقایون باش. این دیگه اونجا در خوشی دیگه نه غصه‌ای داره، نه اون ترس و لرزایی که اهل محشر گرفتارش هستن داره، و یه همچه جایی. بعد از جانب پروردگار بهش خطاب میرسد، به این آدم خطاب میرسد که تو شفاعت کن درباره هر کی میخوایی، ما قبول میکنیم شفاعت تو را و هر چی میخوایی هم بخوا بهت میدیم. وقتی هم بنا میکنه از خدا حاجت خواستن دیگه، اونجا هم حوائج دنیاوی نیست، خدای خونه میخوام، خدای بچه میخوام، خدای دکان میخوام، مثلا حوائج اخرویه. فیسأل فیعطا، بهش داده میشه، و یشفع فیشفع، شفاعت هم که میکنه درباره حالا هر کی دلش بخواد، شفاعتش هم قبول میشه. حسابم نمیارن سر حساب که تو چیکار کردی چیکار نکردی، بهش هم نمیگن چرا همچی کردی، اگر کار بدی کرده باشه سرزنشش بکنن. بعدن هم اون نامه عملش را هم بهش میدن که باز است و یعنی کارهای زشت و کارهای بدی توش نیست. اهل محشر میگن سبحان الله، این یه گناه هم نداشت، یه گناه هم نکرده بود که معطلش بکنن سوالی جوابی حسابی. و از همه مهمتر، و یکون من رفقاء محمد صلی الله علیه و سلم. این آدم از رفیقای پیغمبر اکرم هم هست، خلاصه طبقه بالاست. از حضرت باقر سلام الله علیه روایت شده است که پیغمبر 12 تا اسم دارن، 5 تاش در قرآنه. اون 5 تایی که در قرآنه محمد، احمد، عبدالله، یاسین، نون، این سوره نون والقلم، یا اینجا که یاسین میگیم، اینجا آقا حضرت باقر سلام الله علیه میفرماین این دوتا اسمهای پیغمبرن. حالا این یا سین از که میگیم یا علی، اینجوریه یا سین، یا اینکه نه خودش اینجوریه، یعنی قول اهل علم حرف ندا نیست باش، یاسین. من میخوام یه جمله عرض بکنم برای رفقا برادرها، چون گاهی ما در این روایات به یک کارهای خیلی مختصر، کارهای کم زحمت برخورد میکنیم، بینیم خیلی ثواب داره. کسی که فلان دو رکعت نماز رو نمکی بخونه مثلا چقدر خدا به او ثواب میده، یا فلان سوره یا فلان روز عمل یا فلان. آدم میگه این کار که کار مهمی نیست، کار پرزحمتی نیست، چرا این آخر اینقدر اجر و ثواب؟ آخه کارهای خدا تحت حسابه، مثل کارهای ماها که نیست که بی حساب باشه. این همه اجر و ثواب برای این کار بی این مختصری چطور میشه؟ من شنیدم این حرفا را. میگه آخر آقا چطور میشه یه کاری که آدم 10 دقیقه ربع ساعت مثلا این کار را انجام میده این همه ثواب بهش بده؟ من یه جمله خدمت شما آقایون عرض بکنم که ببینید که ثوابهای خدا یه مقدارش البته این چجوریه، به چه حسابیه. شاید شماها پدرها که اولاد دارید، بچه های کوچک دارید مخصوصا، یه همچه قضایایی براتون اتفاق افتاده باشه. من خودم یادم میاد که وقتی که خلاصه طفل بودم، بچه بودم، خدا رحمت کند والدین شما حاضرین را، پدر مادر من برای من اون وقتا دکتر نبود انقدر کربلا، حالا همون حکیم ها و عطارباشی هایی که بودن اونا بودن، واسه می آوردن یکی از همین حکیم ها را، اون دواهای عجیب غریبی که بی نوشت که آدم می گفت ناخوش بمونم بهتر از اینه که این دواها را بخورم و خوب بشم، فلوس و منیزی و نمتاجریزی و چیچی و چیزایی که سابق، یک بوی بد، طعم بد، این کاسه دوا را که نزدیک دهن می آوردم حالش به هم می خورد، هنوز نخورده. وقتی اینجا دیگه جایی بود که آدم مثلا بچه‌ام که باشه بگه نمیخوام و گریه زاری، نمیخوام، نمیخورم این دواره، این چیه؟ وقتی اینا این پدر مادر التماس بکنن و پول بدن و وعده بدن، و چرا؟ مگر پدر و مادر استفاده میکنن از این که من دوا بخورم؟ برای خود منه. تا به حال الان خدا میدونه چقدر گذشته، بعضی قضایاش تو آدم یادش میمونه. پول دادن اون وقتا به من از اون قلم‌های خودنویس که عراق اون وقتا قلم پاندان میگفتن، که من تا اون وقت اصلا ندیده بودم یه همچه قلمی برای من آوردن و چه کردن و فلان، نمیدونم تبانوبه بود، مالاریا بود، حسبه بود، چه قصه مرض زفری بود، برای اینکه من این دوا رو بخورم. اینهایی که بچه‌هاشون رو تشویق میکنن برای درس خوندن، این برای چی؟ برای خود بچه است که تو به یه جایی برسی. این ثوابهایی هم که خدا برای طاعات قرار داده، حالا نماز، روزه، زیارت، اطعام، کمک به فقرا و مستحقینه که وقتش شده دیگه، بهارش، حالا یا خوندن این سوره، خوندن اون زیارت، امثال اینها، این یه مقدارش برای خاطر خودمونه. مخصوصا هم اگر بنا باشه کسی این سوره ها رو که میخونه مثلا با زبان عربی هم آشنا باشه، بفهمه چی داره میخونه، چی کار داره میکنه، ممکن است یه دونه آیه وضع آدم را عوض کنه، حتی طرز فکر انسان را هم تغییر بده. ولی حالا این مقدمه، این مطلب را خدمتتون عرض کردم، شاید برای آینده برای شما رفقا برادرها نافع و مفید باشه که این ثوابهای زیاد که خدا قرار داده برای این کارها، برای این عبادتها، طاعتها، چون نتیجتاً برمیگره به خود آدم، یعنی این ثوابها رو خدا قرار داده که آدم بخوره اصلاح بشه، خوب بشه، یه موجود نافع و شریف و مفیدی باشه در اجتماع. نه اینکه وقتی که من میام تو مسجد و میام تو مجلس، اونجا مسلمانم، نماز خون، روزگی، متدین، اما وقتی که بیرون اومدم از محیط مسجد، اونجا مثل که دینم عوض میشه، همین امروز شنیدم که یه جایی، یه شهری، یه کشوری، حالا اینجوری بگی، حلب روغن خریده بودن، وقتی بازش کردن دیدن تو قریب نصف این حلب، ثلث این حلب ریگ عوض روغن ریگ ریختن، یه کمی هم روغن و در حلب را هم لحیمش کردن. خب هر کی هم که برمیداره بینه که مثلا خوشنگینه دیگه. وقتی بازش کردن توش یه قدر روغن و یه قدری هم ریگ. این کسی که عقیده به خدا داره، شما را به خدا، کسی که عقیده به قیامت داره، عقیده به سوال و جواب و حساب داره، این کارا رو میکنه. حالا اون بدبختی که این حلب روغنه میخره، نمیدونه شما کی هستی که این کار کردی. خدا هم نمیدونه، خدا نمیبینه که چی کار داری میکنی ای مسلمان. وقت برای چی این غش و این خیانت؟ برای چی؟ برای اینکه چند درهم، چند دینار، چند تومن بیشتر استفاده کنی؟ و چه کارش میکنی این اموالی که از این راه به دستت اومده؟ حالا اون مؤمن به خدا نه فقط تو مسجد مؤمن باشه، تو بازارم مؤمن باشه، وقتی هم که فرض کنید سفر نمیدونم به کشورهای غیر اسلامی میکنه، نجاست کاری ها، کسافت کاری ها، گناه ها، معصیت هایی که اونجا هست، اونجا هم یادش باشه مسلمانه، اونجا هم یادش باشه که یه حلال و حرام و پاک و نجسی هست تو کار، اونجا هم متوجه باشه که یه نمازی خدا ازش خواسته. شما میبینید بعضی از اوقات، مثلا عرض میکنم که همه تون شاید دیده باشید، اتوبوس 40 نفر مسلمان، اینا مثلا از اینجا تا مشهد فرض کنید میرن، از باب مثال میگم، وقت نماز که میشه چند نفر نماز میخونن؟ یا این قطاری که 1000 تا تقریبا مسافر داره، حالا کجا داری میره؟ میره مشهد، یعنی اینا زوار حضرت رضان، یا از مشهد داره برمیگرده، زوارن از زیارت دارن برمیگردن. وقت نماز میشه چند نفر میان پایین نماز میخونن؟ چطور شد؟ فقط ما از برای زیارت حضرت رضا ثواب قائلیم، اما برای نماز خودمون مثلا اجر و ثواب قائل نیستیم؟ مکرر شده، من خودم دیدم، رفقا نقل کردن، این طیارهایی که میاد 400 نفر 480 نفر مسافر داره، بابا 200 تاش که مسلمونن، حالا بگیم بقیه بچه‌ن، بگیم چه هستن. خب این آدم نگاه میکنه میبینه هیچ، مثل که اصلا خودشون رو مکلف به نماز نمیدونن. این چطور شد که آدم فقط یه تو شهر خودش مسلمون بدونه، اما وقتی رفت بیرون تو طیاره نمیشه نماز خوند، تو قطار زحمت بیاین پایین نماز بخونیم، در اتوبوس زحمت بیاین پایین نماز بخونیم، وقتم انسان به قصد زیارت میخواد بره. لا توجه بین خصوصیات که آدم همه جا مسلمان باشه، نه فقط در یک شهر، نه فقط یک جا، هر جا که هست و هر جا که میره یادش نره اون دین و مذهب و عقیده خودش را. علی کل حال خداوند عالم این ثوابها را برای این اعمال قرار داده که خود مسلمان ها یعنی بنده های خدا اصلاح بشن. اگر یه جاهایی خرابکاری هایی به قول معروف در زندگیشون هست، خب خداوند عالم به حضرت رسول اکرم خطاب می‌فرماید به کلمه یاسین، یعنی ای یاسین، یا اینکه یاسین، که این سین رمز از یک اسمیه، حالا هر چی از معناش، چون اقوال زیادی هست به قول معروف آدم سرش گیج میشه که کدومش درسته، و بعدا هم این اقوال هم از امام ها نیست که اعتباری داشته باشه. ولی والقرآن الحکیم، این واو را عربا واو قسم میگن، یعنی قسم به قرآن. شما آقایون ببینید یه جا خداوند عالم میفرماید قاف والقرآن المجید، اینجا میفرماید یاسین والقرآن الحکیم، یه جا دیگه میفرماید انه لقرآن کریم، یه جا کریم، یه جا حکیم، یه جا مجید. این اوصاف ستا وصف یا اوصاف دیگه چیه؟ به چه حسابیه؟ قرآن حکیم یعنی چه؟ که خداوند عالم میفرماد قرآن حکیم، میگن که اقوالی آیون مفسرین نقل کردن، میگن به قرآن حکیم میگوین چون که دارای حکمته. حکمت چیه؟ ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، هر کی خدا بهش حکمت یاد بده، حکمت بده، این خیر زیادی خدا به او داده، به او داده شده. این حکمت و حکیم فرماید ول قرآن الحکیم، قرآنی که حکمت داره. چیه حکمت؟ که و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. تازه در تفسیر خود همین یک کلمه هم اقوالی، حالا محل حاجت ما نیست این آیه و من یؤت الحکمه. بالاخره آقا این است که آدم یه زندگانیه با ایمان با عقیده‌ای داشته باشه، وقتی هم که از این دار دنیا میره آخرتش آباد باشه. و معلومه که زندگانی شرافتمندانه در این دنیا این است که آدم اهل طاعت باشه و از گناه‌ها دور باشه و اهل العیاذ بالله اون کارهایی که آبروریزه، اون کارهایی به قول معروف مخل به شرف و سمعه و شخصیت و حیثیت آدمه، اینا را با توجه از این کارها اجتناب بکنه. عیب زشت گناه قبیح، بعدن اون کارهایی هم که خدا بر او واجب کرده اینها را که رعایت بکنه، و علل خصوص که یه قدری هم دارای اخلاق خوبی هم باشه، به همه اینها حکمت میگوین. والقرآن الحکیم یعنی این قرآن کتابی است که دارای حکمت. این چیزایی که در قرآن هست به ماها یاد میده، به بشر یاد میده، اینا خلاصه ضامن و کفیله همین که آدم هم دنیاش آباد باشه. نمیگم آباد باشه یعنی خانه چطور و ماشین چطور، این قصدم نیست. یک زندگی آبرومندانه با ایمان با عقیده سالم در امان در آسایش، بعدش هم عمده آخرته، یه آخرت آبادی هم داشته باشه. والقرآن الحکیم، این قرآن اینجوریه، حرفای قرآن، آیاتش، احکام و قصص، اینها از جانب خداست. ببینید بعضی از اوقات آدم میبینه که یه مسلمان یه حرفی میزنه که اصلا معلوم میشه قرآن قبول نداره، حالا یا اصلا آشنا نیست با قرآن، کاری نداری ما به قرآن، همچی نیست. گاهی تو مجالس فاتحه، مجالس ختم، اگر این به اصطلاح حزب که هر چهار تاش یه جزء قرآن میشه، اون بنده خدایی که بر میگرده توی مجلس ختم، بعضیا بگیرن این قلبی بخونن. ما کی قرآن میخونیم آقا؟ بله در سال یه مرتبه بعضیا در ماه رمضان با قرآن آشنا هستن و شبا روزها مثلا چند آیه چند سوره یک جزء دو جزء بیشتر کمتر، و الا بقیه دوره سال من نمیخوام بگم شما ها، نمیخوام بگم من، نمیخوام بگم همه، ولی عموما ما مسلمان ها مثل که وقت نداریم قرآن بخونیم. خب دیگه یا مشغول کاریم و یا اومدیم خانه خسته هستیم و یا اهل روزنامه و مجله و یا بالاخره چیزای دیگه تو کار هست که اصلا حال و حوصله نداریم که قرآن را باز کنیم. آخر قرآن هم یک حالت توجهی میخواد، اونم که نیست. اگر ایمان انسان قوی باشه رغبت پیدا میکنه که حرفای خدا را بخونه، ولی اونم که خیلی ضعیفه. و
ولهذا
از اون مطالب خیلی واضح قرآن هم بعضی از ماها بیخبریم. مثلا از باب مثال من یادم اون وقتا عراق که بودیم، این بچه ها پسرهایی که تو مدرسه ها درس میخوندن اصلا این مطلب رو تو حلقشون میکردن، برای اونا میخوندن و بعدم امتحانم باید پس بدن، که خلاصه اصل ما بشر از میمون بوده، قرد بوده. انقدر این عمر کرد میلیون ها سال تا به صورت ماها شد. اون وقت در این قرآن 7 جا خدا قصه آدم و حوا رو میفرماید. در چند جای قرآن خدا به من و شما خطاب میکنه یا بنی آدم، ای کسانی که اولاد آدم هستید، اونم آدمی که جای دیگه خدا خلقش کرده و اومده پایین، اومده به کره زمین، خودش و زنش و تناسل و تکاثر از اونجا شروع شده. این قرآن میگه غیر از روایات از پیغمبر و ائمه. حالا اگر کسی پیدا بشه بخواد دهن کجی بکنه به این روایت ها، این روایت ها کجا نوشته؟ تو کدوم کتاب نوشته؟ کی داره نوشته؟ آره، از گل خلق شده، اسمش رو هم آدم گرشته خدا، بعدم آورده به این کره زمین. این حرف خداست آقا. و یه نفر یهودی به نام داروین، یهودیه، این میاد میگه نه، ما بشر از اول میمون بودیم، قرد، همین شادی هایی که هست، و اینا نمیدونم چجوری بودن و به مرور زمان ما اینجوری از آب در اومدیم، اینجوری شدیم. مسلمان هم حرف یهودی را قبول کردن، حرف خدا را قبول نکرد. همون جوانایی که همون بچه ها مدرسه هایی که بیرفتن و اون معلمی که اینا را درس میداد به اونها، شما ببینید که بعضی از اوقات چقدر ما از خدا دوریم و چقدر از قرآن دوریم، معدالک هم اسم خودمون را مسلمان میدونیم. و القرآن الحکیم، این قرآن هرچی داره حکمت راست صحیحه. خدا داره به قرآن قسم میخوره، خطاب به پیغمبر داره میکنه، انک لمن المرسلین، ان برای تأکید، لمن المرسلین، لا اینم برای تأکید، مثل که شما یه مطلبی را میخواد تأکید بکنید میگید خود من به این چشمام دیدمش فلان مطلب را، قطعا یقینا خودش بود، هیچ شک ندارم. این میخواد مطلب را تأکید بکنید. خداوند عالم هم تأکید میکند نبوت پیغمبر را، انک لمن المرسلین، شما از پیغمبرهای هستید که ما شما را فرستادیم. خدایا این آقا رسول الله را فرستادی به عنوان نبوت که چه کار بکنه؟ علی صراط مستقیم، صراط راه آقا، این خیابونایی که هست تو بیابونا، این جاده های اسفالتی که هست، کوچه ها، راه هایی که تو شهرها هست، اینا همه صراط بهش میگن. یه وقت هست شما میخواهید اون خانه‌ای که دارید به طرف مشرق، شما به طرف مغرب میرید، نمیرسید به مقصد خودتون، نمیرسید به هدف خودتون، راهتون درست نیست، راهتون صحیح نیست، شما باید از این طرف برید، شما از اون طرف رفتید. اون صراط مستقیم که انسان را به مقصد برسونه به صراط مستقیم میگن، که شما تو یک راهی، تو یک خطی دارید میرید، به اون جایی که میخواهید میرسید. شما ببینید چقدر ما مردم از برای رسیدن به هدفهامون یه مقصودایی داریم، هدفهایی داریم، میخواییم برسیم به این هدفمون. راه مستقیم هست، این راه را ول میکنیم، یه راه دیگری پیدا میکنیم، راه منحرف. فرض کنید من میخوام پولدار بشم، راه مستقیمش این است که خب حالا اگر سرمایه دارم سرمایه‌ام را به کار بیاندازم، سرمایه ندارم برم بالاخره عمله بشم، یا جای شاگرد بشم، یواش یواش یه پول جمع کنم تا اینم به کجا میرسه.
اما از راه حیله و غل و غش و کلا سر مردم گذاشتن و دروغ گفتن و از این راه میخوام پول جمع کنم، این صراط مستقیم نیست، این راه کجه، این راه منحرفه. برم از یه نفر پول قرض بکنم اما نیتم اینه که پولم این پول دیگه بهش بس ندم، بخورم برم. چقدر خدا رحمت کند مرحوم اسد علی فالی رو. من هر وقت واقعا یادم میاد احساس خجلت و پشیمانی میکنم. یا بهش گفتم آقا فلانی یه شخصی را این ادعا میکنه خیلی وضع زندگیش، دکانش و خانش و نمیدونم فلان اینا خیلی خرابه و این از قرض الحسنه، از صندوق قرض الحسنه یه چیزی میخواد. گفت من اینه میشناسم، حالا برای خاطر تو؟ گفتم نه برای خاطر من نه. گفت نه مانعی نیست. یه مبلغی اون خدا رحمت که مرحوم اسد علی رفت ضمانت داد برای اون بنده خدا که ماهی 1000 تومنم بیاد بده. قصه شد مال 6 سال 7 سال قبل. این بنده خدا پول گرفت و رفت از قم، دیگه به قم بر نگشت و 1 تومن هم نداد از اون 60,000 تومنی که گرفته بود. چرا؟ حالا امروز اگر کسی نمیدونه تو کجا هستی، روز قیامت که پیدات میکنن، وقت چرا تو از راه حرام داری اینجور امرار معاش میخوای بکنی؟ این خط منحرفه. غیر از این است که این عمل تو سبب میشه که دیگه هزارها مستحق اگر پیدا بشن دیگه به اونها رحم نکنه کسی، برای خاطر کار تو. تو داری فقر از دل مردم میبری، تو داری اطمینان رو از مردم میگیری که به هم اطمینان نداشته باشن. چرا همچی میکنی انسان؟ اونم حلالیه حرامیه؟ آخر بابا حسابی هست، آخرتی هست. یعنی میشه یه نفر مسلمان در این بلاد اسلامی زندگی کرده باشه این اندازم خبردار نباشه که یه همچین یه آخرتی هست و به این کارا رسیدگی میکنن؟ این صراط منحرفه، این راه منحرفه. اما خداوند عالم میفرماید ای پیغمبر ما یاسین، اول قسم به قرآن و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آقا این راه شما یا رسول الله، مردم را به خدا دعوت میکنی، به توحید دعوت میکنی، به نبوت خودت دعوت میکنی، به نماز روزه واجبات از محرمات اینها را نهی میکنی، این خط این صراط صراط مستقیمه. یعنی اون صراطیست، اون خیابونیست، اون راهیست که انسان را به مقصدش میرسونه. مقصد ما چی آقا؟ همه ما به اعتبار اینکه مسلمان هستیم آرزو داریم که اهل بهشت باشیم. مگر یه دیوانهی پیدا بشه بگه من نمیخوام برم بهشت، یه دیوانهی پیدا بشه بگه من میخوام اهل جهنم باشم؟ این یا دیوانست یا خیلی جاهله، خیال میکنه جهنم شوخیه که میگه بله میخوام اهل جهنم باشم. امیرالمومنین سلام الله علیه در یکی از خطبه‌هاشون فرمودن افرایتم جزع احدکم من الشوکت تصیبو، یه خار تو پای آدم میره چقدر درد داره. یه خورده هوای گرم آفتاب بر زمین تابیده باشه آدم پا برهنه را میره پاش میسوزه. افرایتم جزع احدکم من الشوکت تصیبو والعثرت تدمی، از یه پله میفته زمین، تو خیابون میخوره زمین، استخوان پاش میشکنه، استخوان رانش میشکنه، کمرش میشکنه، دستش میشکنه. و رمضاء تحرقه، تو اینقدر ضعیفی، فکیف اذا کان بین طابقین من نار، وقت چطور میشه اگر بنا باشه بالا آتیش پایین آتیش، از اطراف احاط بهم سرادقها، اطراف همه آتش. آدم میگه 5 دقیقه میسوزیم خاکستر میشیم. نمیسوزید، میسوزید نمیمیرید، خاکستر نمیشید، هستید. آدم بگه من میخوام برم جهنم، من نمیخوام اهل بهشت باشم، این یا واقعا دیوانه است یا جاهل نمیدونه بهشت چیه جهنم چیه. اما انسان عاقل یقینا میگه هدف من، آرزوی من، بالاخره این سعی و کوشش که در این دنیا هست برای اینه که من برم بهشت. صراط مستقیم اون خطیست که شما اختیار میکنید اون خطی است که پیغمبرانشون دادن و ائمه روی اون خط بودن. روی این خط که آدم بره میرسه به اون جایی که میخواد، به این میگن صراط مستقیم. خدا به پیغمبرش میفرماید انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. خدا این قرآن چیه؟ الله با کی داره حرف میزنه؟ خدا با ما، با ما بشر خیره سر. اماما بودن میفهمیدن، بس بود برای خدا. همون امامها که میفهمیدن معنای این آیه ها چیه و اونها هم اون چه لازم بود انجام میدادن. تنزیل العزیز الرحیم، این قرآن از جانب خدا، خدای عزیز. عزیز در زبان ما میگیم این بچه عزیزه، این پسرم خیلی عزیزه، یا این خونه خیلی عزیزه، این فرش خیلی عزیزه. این معنای محبت و قیمت و این چیزاست، یعنی ارزش داره، خاطرش میخواییم. اما در زبان عرب عزیز معنای غالب، غالب اون کسی که قویست و غلبه میکنن به او میگوین عزیز. تنزیل العزیز، اون خدای با قدرت. با قدرت در کجا؟ در عالم ملک خودش. اصلا جایی هست که ملک خدا نباشه؟ این حرفای جدیدی هایی که شاید خیلی ها در مجلس ما اینا رو خونده باشن، تو مدرسه ای، تو کتاب هایی، این کهکشان زبان عربی مجره بهش میگن. چه خبر اونجا؟ من معلومات اطلاعاتی در این باره ندارم که بخوام بگم، اما میگن میلیون ها منظومه های شمسیه از اونجا، هر منظومه چند تا خورشید، یک خورشید و چند تا ستاره که مربوط به اوست. وقتی هم میگن میلیون ها، اینا ملک خداست. اصلا در عالم وجود وجود جایی نیست که ملک خدا نباشه. در همه جا هم خدا قدرت داره، همه جای ملکش. تنزیل العزیز، عزیز قوی و غالب است، ارادهش صادر میشه. اگر پروردگار عالم ارادهی بفرماید، تمام کائنات، نمیگم تمام بشر، اینا بخوان جلو اراده خدا رو بگیرن، نمیشه. حالا یه وقت سرماست، گرماست، خدا بخواد باران بفرسته، بخوان جلو بارون خدا رو بگیرن، نمیتونه. خدا نخواد بارون بفرسته، اینا بخوان یه کاری بکنن بارون بیاد خودشون، نه از جانب خدا. یه وقت اونم از طرف خدا، مثل نماز استسقایی که انبیا میخوندن، ائمه میخوندن، در فقه شیعه هست و همین شهر قم در نمسی و چند سال قبل، یا نم 40 سال قبل میدونم، همین خاک فرجی که از اینجا یکی از علما و مراجع تقلید گذشته مرحوم آیت الله عاصم محمد تقی خونساری رضوان الله علیه رفته بود، نماز استسقا خونده بود و باران آمده بود. خب اینجور که باران کم شده، قطع شده، اما از جانب خود خدا آدم میخواد. ولی نه، بخواد در مقابل اراده خدا، اراده خدا رو به هم بزنه. نشده تا حالا و نمیشه. خدا قوی و غالب است بر ملک خودش، بر ملک خودش. فقط این خدای با این قدرت، خدای قوی، خدای غالب، تنزیل العزیز الرحیم، به بندگانش هم مهربانه. ببینید چقدر این کلمه رحیم اینجا لازم بود، که اگر خدا میفرمود تنزیل العزیز، این قرآن از جانب خدای مقتدر آمده، یعنی هر کس بگه فلان خدا نابودش میکنه. نه، هم عزیز است و هم رحیم. اون رحمت واسعه پروردگار است که ما گناهکارها را مهلت میده. اون رحمت واسعه پروردگار است که این همه موجودات و کائنات را خدا خلق فرموده از برای بشر، از برای آسایش بشر، از ماه و خورشید، شعرم که همه تون از برید، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کف آری. این نون سنگکی که میاد سر سفره من و شما، خودتون که میدونید که آفتاب بر این دریاها میتابه، ابر تکون پیدا میکنه، این ابر بالا میره، خدا به هر جا میخواد با بادهای قوی این ابرها رو به هر زمینی که میخواد میفرسته، اونجا به یه طبقه میره سرد میشه، بارون میاد، برف میاد، از اون آبها، از اون بارونها، از اون برفها نهرها جاری میشه، رودخانه ها جاری میشه و زمینها سیراب میشه، گندم و جو و حبوب و میوه‌جات و اینهایی که هست اینا همه میاد، از اون طرف آفتاب میتابه بر اینها، اینا رنگی پیدا کنن، از خاک میگیرن، همه این کائنات همه دست به یکی با هم کار میکنن تا این نان برسه به دست من و شما. این رحمت خداست، از رحمت واسعه پروردگار است که بین پدرها و مادرها و اولادشون این محبت و مودت را قرار داده. میگوین حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام قبول کرد، از یک جایی یه زنی را دید، یه بچه خیلی زشت و قبیحی داره، زشت کثیف، و این زن آی داره بچه‌ش میبوسه و قربون صدقش میره، خیال میکنید که مثلا چجوری. حضرت موسی هم تو تعجب کرد که این چی بچه بی این زشتی، بی این کثیفی، بی این نحسی اینقدر مادر قربون صدقش میره، اینقدر دوستش میداره، اینقدر به سینه میچسبانه و میبوسه. و همونجا خطاب رسید، موسی ما این محبت را در دل مادر قرار دادیم و اگر بخوای این محبت را از قلب مادر بیرون میاریم. یه مرتبه موسی دید که این زن بچه‌شو انداخت زمین و رفت، هرچی این بچه گریه کرد، شیون زد، فران کرد، اصلا این مادر اعتنا نکرد این بچه. دوباره خطاب رسید، موسی ما الان محبت را برمیگردونیم به قلب این مادر. یه مرتبه این زن برگشت، بچه‌شو برداشت، بناکر بوسیدن، جونم عزیزم قربونت برم، چطور شد؟ چرا انداختی؟ چرا دوباره برگشتی؟ چرا اومد؟ یا این محبتی که بین برادرها، بین رفقا، بین فامیل، اینها از اون رحمت پروردگار است که رحیم است. این رحمی که میکنه به طفل صغیر، به شیخ کبیر، مگر میشه درباره رحم و رحمت پروردگار صحبت کرد؟ مگر یکی و دوتا و یک میلیون و صد میلیونه بین این حیوانات محبتهایی که قرار داده، بین افراد بشر اون محبتهایی که قرار داده، اینها تمام تحت کلمه رحیم است و از همون رحیم است که از گناههای ما میگذره، از همون رحیم است که این همه اجر و ثواب قرار داده برای این کارهای مختصر، حالا نماز باشه، روزه باشه، افطار باشه، افطار دادن باشه، یا گرسنه را سیر کردن باشه، این کارهای خوبی که اجمالاً در دنیا هست، این هم از رحمت پروردگاره. این است که ما بدی میکنیم. الان آقایون ببخشید، من و شما اگر یک کدوم از ما به دیگری اذیتی، اهانتی، بی احترامی کرده باشیم، بعد که میاد میگه آقا ببخشید، بینیم سخته بر ما قبولش کنیم. چی ببخشم؟ ببخشید یعنی چه؟ با اون کارایی که کردی، با اون حرفایی که زدی. تازه من و شما هر دومون مخلوقیم، هر دومون بنده ایم، ولی من بنده وقتی که میگم خدا غلط کردم، خدا توبه می کنم، خدا ببخش مرا، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. هر بدی که کردی قبولت داریم، آشتی می کنیم باهات. اونم خدایی که به قدر یک از میلیارد احتیاج نداره به مخلوقاتش، نه فقط به من، به تمام مخلوقات احتیاج نداره و تمام همه کائنات محتاج به او هستن، این خداوند عالم به اون رحمت واسعش اون توبه توبه کننده ها را قبول میکنه. ما قبول نمی کنیم. ما عذر این که ببخشیم و عفو کنیم بر ما مشکله، میگیم بد گفته، کار بدی کرده. اما همین بنده که کار بد کرده میخواد بره با خدا آشتی کنه، میگه قبولت دارم. چی یعنی خدا میترسه از بندهش؟ احتیاج داره به این بندهش؟ این که نیست. این از همون رحیم بودن و رحمت واسعه اوست که چقدر ماها غافل هستیم و چقدر ما خودمون را در اثر این غفلت محروم میکنیم از اون رحمت واسعه پروردگار. از همون رحمتش بود آقا انبیا را فرستاد. توجه دارید؟ بذار ول کن بشر، هر غلطی میکنن، هر بلای سر خودشون میارن بیارن. 124,000 پیغمبر انقدر بنی اسرائیل پیغمبر کشتن، بازم خدا پیغمبر فرست. انقدر ساحر و مجنون و کذاب گفتن به انبیا، بازم خدا پیغمبر فرست. و حالا که اینجا اقتضا میکند که خدا غضب کنه بر اهل زمین، بر این بشر، دیگه پیغمبر نفرسته براشون. حالا که اینا اینطور رفتار میکنن با پیغمبرها، از برای این بشر خدا کتاب نازل کرد، تورات، انجیل، زبور. ان هذا لفی الصحف الاولى، صحف ابراهیم و موسی، بر انبیاء سلف خدا کتابهای نازل میکرد از برای خاطر امتهاشون، مثل قرآنی که بر پیغمبر ما نازل شده. و آخرین پیغمبرها که بهترین همه اونها بود و آقای اونها بود، که همه شما همین کلمه را میلیون ها مرتبه شنیدید، سید الانبیا، آقای پیغمبرها، سید الانبیاء و المرسلین، مولانا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله. این آقا هم آخر پیغمبرها بود، خاتم انبیا بود. با این آقا و بر این آقا هم خدا کتاب آسمانی فرستاد. چی کردن مردم با او؟ یه وقتی حساب کردم 29 تا آیه فصبر در قرآن هست. خدا به پیغمبر میگه صبر کن، صبر کن، صبر کن، صبر کن، نفرین نکن. والا اگر همون ساعت اول که ابو لهب و ابو جهل و ابو سفیان و اینا به جنگ پیغمبر روز اول بعثت اومدن، یه نفرین میکرد پیغمبر، این قصه ها نبود. اما هی نبود، صبر کن، صبر کن، صبر کن. در این 23 سال اقلن 29 مرتبه آیه فصبر آمده برای پیغمبر اکرم. وقتی که دیگه سینهش تنگ میشد، عرصه تنگ میشد که چه رفتاری این مردم با من میکنن، آقا من از اینا مگر از اینا چه خواستم؟ مگر من چه کردم با اینا که اینطور با قساوت با من رفتار میکنن، اینطور عداوت و دشمنی؟ آخر دشمنی هم باید سبب داشته باشه. وقتی اینجاست که ای فصبر، فصبر، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، فصبر فانک بعینا، فصبر و ما صبرک الا بالله. های آیه فصبر، فصبر خدا به پیغمبر اکرم خطاب میفرماید. این آقایی که از همه بهتر و بالاتره، این آقا را باید بفرستد برای اهل مکه وحشی که از همه ملت ها عقبتر بودن، از نظر عاطفه، از نظر دین، از نظر عقیده، از نظر به قول امروزی ها فرهنگ، هر چه تصور کنید. دست اینها گرفتار شود پیغمبر اکرم و بعدم که اذیتش بکنن بفرماید اللهم اهد قومی
فانهم لا يعلمون. اینا نمیدونن، اینا نمیشناسن مرا. اما دیگه وقتی که شناختن و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، حالا فهمیدید؟ اون وقت میگه پیغمبر مطلب رو عوض کردن، وقتی که خبر دادن از شهادت فرزندشون امام حسین سلام الله علیه. گریه هایی که می کردن پیغمبر، اونم 50 سال، 50 و چند سال قبل از واقعه عاشورا، که اون روز آقا امام حسین طفل بودن، هم تو پیغمبر خبر می دادن و گریه می کردن و لعنت می کردن قاتلین امام حسین را. اونم چه نفرین هایی، خدا شفاعت مرا قسمت اونها نکند. اگه پیغمبر شفاعت نکنه دیگه کی هست که شفاعت بکنه؟ معلومه که اینها چه هیزم های جهنمی هستن، در شدیدترین عذاب ها هستن. روایتیست که روزی از روزها حضرت رسول صلی الله علیه و آله امام حسین را که طفل بودن اون روز بنا کردن بوسیدن گلو و سینه امام حسین را. می بوسیدن پیغمبر و گریه می کردن. خود امام حسین پرسیدن، عرض کردن یا جده گلوی مرا سینه مرا می بوسید، چرا گریه می کنید؟ حضرت فرمود اقبل و مواضع السیوف، من جای شمشیرها رو می بوسم. یعنی این گلوی لطیف تو، این سینه شریف تو، این در آینده مورد حمله شمشیرهای دشمن ها و مخالفین خواهد شد. شما ببینید یه بچه‌ای که در یه خانه متولد میشه چقدر اهل خونه خوشحال میشه، مخصوصا که بچه اول باشه، پسر اول باشه، دختر اول باشه. مدن به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله فاطمه دختر زاییده، خدا به او دختر داده است. حضرت رسول تشریف آوردن منزل حضرت زهرا، فرمودن فاطمه بچه ته بیار ببینم. زینب کبرای چند ساعت از عمر مبارکش گذشته است. حضرت زهرا برخاست و زینب را دست پیغمبر داد. پیغمبر صورتشون را روی صورت زینب گذاشتن، انقدر گریه کردن که حضرت زهرا عرض کرد بابا چرا انقدر گریه می کنید؟ فرمود دخترم، این زینب تو در آینده مصیبت ها خواهد دید. اون روز پیغمبر بنا کردن مصیبت زینب را خوندن روز ولادت او، خبر دادن پیغمبر اکرم که چه مصیبت هایی وارد خواهد شد، غیر از اون که به خود حضرت زهرا و به امیر المؤمنین و به امام حسن و به امام حسین، انتم المستضعفون من بعدی، بعد از من شما بیچاره اید، مردم با شما رفتار ضعیف میکنن. یعنی مثل یه انسان قوی که یک نفر را ضعیف بدونه چه کیفیت با او رفتار میکنن. اینها را خبر دادن و دادن و دادن. اگر اون چه مرحوم ملا باقر، ملا محمد باقر بیرجندی در کتاب کبریت الاحمر اونجا نوشته باشه، اگر راست باشه، که در روز عاشورا هم پیغمبر حاضر بودن، حاضر شدن و دیدن که چه کردن مردم با حسینش.